أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنایت داشتید که در ابواب به اینجا خط شد که یک رغبت برای سالک پیش میاد و اون منم هر کسی تو دوره جوانیش این رغبت رو اگر یه خورده رعایت حرام و حلال خدا رو کرده باشد باش روبرو میشه. خب حالا این رغبت رو که پیش اومد باید یه وجه دیگه براش وارد بشه که تحت عنوان معاملات، یعنی کل این حالت رو که حالا این رغبت رو چطوری پاسداری کنه رو میان در باب معاملات میگن. قول پاسداریش که بکنه کار به جایی خوبی میرسه. این بود که اومد باب رعایت رو وا کرد. رعایت همون صون العنایه اگه یادتون باشد که این عنایت الهی، این رغبتی که برش پیش اومده است، این عنایت الهی بوده است. حالا اینا باید حفظ کنه به همون شکلی که حریمش رو حفظ کنه. بعدش خب مراقبه پیش میاد. مراقبه هم همون رعایت هست از رغبت، چون رغبت به حق یخته که شدید بشه حس حضور حق براش پیش میاد. اینه که توی مراقبه هم فرمود که مقصود رو ملاحظه کنید، یعنی نور حقی که براش پیش میاد رو نگذارید از دست برید. خب همین که این حواسش باشید این یک حالت حساب شده است، خب دیگه رعایت میکنه. مراقبه به همون معنایی که نمیگذارید که کینه ای نمیدونم عصبانیتی چیزی این حالت از دست بره، چون توجهش به و مقصود است. ملاحظت المقصود به استر ملاحظت المقصود. بعدم خب حرمت، حریم نگه داشتن به همون معنایی که بحث شد، حالا نمیخوایم رو اونا بمونیم، اما این به اصطلاح دقتایی که خواجه کرده است رو برای آدم پیش میاد. وقتی پیش میاد حسش رو رسمی بشناسه، به رسمیت بشناسه که این همین طوری نیست، اینا باید نگرش داره تا به جایی بهتری برسوندش. برای بارها عرض کردم برای خیلی ها، شما خودتونم میبینید مثلا طرف تا حتی 30-40 سالگی آدم خیلی متشرعیه، خوبم داره میره جلو و بعد نه دیگه بی تفاوت میشه. این نفهمید که این منزل را باید پاسداری کنه تا یه منزل دیگه برش پیش بیاد. حالا میرسیم که نه دیگه این به جای حس حضور در احکام الهی عادت حضور در احکام الهی برش بیاد. این دوتا خیلی فرق میکنه که امروز اگه خدا توفیق داد عرض خواهم کرد. خب معلومه سالا بعد از حرمت نگه داشتن کاری سختیه، به همون معنایی که بحث شد که انسان متوجه باشد که احکام الهیه یه جا خاص داره. خب این حجاب غفلت از بهترین برخورد رو ازش آزاد میشه، یعنی حجابی که نمیذاره بهترین برخورد انجام بشه حرمت اگه نگه داره، بعدش عملا یک کشفی برایش پیش میاد که خب من میخوام بهترین برخورد بکنه. در واقع اخلاص تو دل حرمت خوابیده است. اینه که خواجه بعد باب اخلاص رو باز میکنه با این آیه هم شروع میکنه، خیلی آیه دقیقیه که الا لله دین الخالص. اینا اینجور که اینا معنا میکنن عنایت بفرمان، فرمود آقا دینی که خدا بپذیرد و بخواد دینی خالص است، یعنی دینی که درش غرضای دیگه باشه بر خدا اینا نمیخواد. مالی خدا نیست، مال خودته، جزا دادن میده، بهشت دادن میبره، اما دیگه دین خدا نیست، این دین خودته. بله، یعنی اما تعبیر که کن هیچ انگیزه ای درش نباشه، چون خلوص به همین معناست دیگه، که هیچ انگیزه ای، هیچ انگیزه ای. یعنی این هیچ انگیزه ای یعنی وجه حظ نفسی نباشد. خب حالا داشته باشید نم که اگه حظ نفس نباشد که خب عملا آدم از یه حجاب بزرگ آزاد میشه، حقشه که بعد به جایی برسه که تو درجه سال بحث میکنه. وقت تعریفش هم خوب است، الاخلاص و تسویت العمل من کل شاب. اخلاص اینست که آدم یه کار کنه عملش هیچ آلودگی نداشته باشه، هرکی خودش میدونه دیگه. اگه میخواد به جایی برسه که حداقلش اون روایت است که از پیامبر داری، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. حکمت، حکمت خب یعنی چی؟ یعنی شما دیگه کارتون کار زودگذرا بی آینده نباشد. حکمت من میکنیم یه کار چیزی پایدار محکم، بقیه آدم ها بر اساس حالشون میلشون عمل میکنن. خب این میل که میرد، تمام زحمایی که کشتن برای این میل، خب اینم میره. خیلی ناشیگریه. میگه که اخلاص اینجور میشه که آدم قلبش نور حکمت پیدا میکنه، وقت بعدم ظهور میده در حرکات و زبان و گفتارش. بعدم میرسید به این که خب حکیم از افراط و تفریط آزاد است. اصطلاح خود جنید هست که از ریا و وسواس. وسواس خیلی مهمه، بعضیا خیلی مقدس معابد، اینا حکیم نیستن. حضرت امام شما ببینید این حکیم است، یعنی این اخلاص امام یه هم شخصیتی میسازه. بعضیا از یادتونه که حضرت امام فرمودن شما از ترس اینکه گناه نکنید به طلاب گفتن قضاوت نیم پذیرید. خب چرا این ورشه نمیگیرین که از ترس اینکه یه حقی ضایع بشه، خب شما این ور نمیپذیرید. خب این گناه ندارد که شما بشینی و نری تو این صحنه حقی ضایع بشه، خب چرا اون ور احتیاط نمیکنی؟ مثال سال البته این که میفرماد آدم اگه میخواد به نتایج اخلاص برسه، خب باید اخلاص رو حفظ کنه. بعد میان همون مشهور است که بهو علا ثلاثه درجات، الدرجه الاولى اخراج رؤیت العمل من العمل. بسیار رؤیت نگاه کردن از عمل رو خودش آزاد کنه که عملش دیدن عمل رو ازش خارج بشه. اخراج رؤیت العمل از عمل، یعنی اینکه عملش رو ببینه و خوب ببینه. به اصطلاح میگه نه، باید از این خارج بشه. چرا؟ خب خودتونم برادون پیش میاد، خب این که یه توفیقی بود پیش اومد برا ما. همیشه آدم توی این چیزا قشنگ میتونه حس کنه که واقعا پیش اومد و برای خیلی ها اگه پیش میمد همین طور میکردن. خب وقتی اینجور دید دیگه عملشه که نمیبیند که، توفیق الهی را میبیند، فضل الهی را میبینه. این اولین قدمه. والخلاص من طلب العبد علی العمل، رها بشد از این که عملش رو در ازای یه امتیازی یه عوضی انجام بده. این حجاب میشه براش، این که همطور که دارم تأکید باید بشه، چون آخه مگه این توفیق نبود؟ پس آخه عوض یعنی چی؟ دیدین که گاهی ضرر بزرگی برای رفقا پیش میاد. بیاد آخه ما این همه زحمت کشیدیم، حقش این بود؟ کجا زحمت کشیدی؟ شما با اون آدمی که هیچ کدومی زحمت رو نکشیدید حتما مساوید. میموند که شما پیش برد اومد انجام دادی، بنابراین توفیق بود. حالا بعد توفیق بود وقت بحث از تو اخلاق که توفیق از طرف حق است یا از طرف عبد. اینا معتقدن فقط از طرف عبد حق است، یعنی اینا اشاعره هم یه همچی چیزی دارن. معتزله میگن خب بالاخره یه کسی باید یه امتیازی براش باشد که خداوند بهش نظر کرده است. نهایتش شاید با بحث عین ثابته بهتر حل بشه که ظرفیت امکانیش این بوده است. حالا امکان شما مال شماست یا مال شما نیست؟ اشتباه نکنه، امکانتون اگه ذاتی تونست، نه این که شما یه کسی بودید امکانتون رو انتخاب کردید. امکان شما در مقابل حضرت حق بله ذاتی شماست، اما شما امکانتون انتخاب کردید یا امکانتون اقتضاش انتخاب است؟ این اشتباهی. مثال یعنی زردالو، زردالو بودن از خودشه، خدا زردالو را زردالو نکرد، اما حالا این زردالو امکانش که ذاتیشه است و از خودش است، خودش زردالو بودن خودش زردالو کرد؟ این هم که نیست. یه چیز عجیبی میشه داونی. حالا میرسید در سومین مسئله، میگه باید سالک به همس جایی برسید که هیچ، فقط انگار خداست و شریعت و اینا داره سیر میکنه تو این عالم. و حالا میریم جلو. این اقلش که حالا اینجا بحث هست که ما والخلاص و من طلب العوض علی العمل و نزول و عن رزل بالعمل. این که نسبت به اینکه از عملش راضی باشه، چرا خیلی راضی باشه؟ چه موقعی ما میتونیم عملی انجام بدیم در شأن ربوبیت رب؟ وقتی پیامبرش صلوات الله علیه و آله اینجور میفهمد که ما نه در حد معرفت تو را شناختیم، نه در حد عمل به تو عمل کردیم. حق عبادتک و بله ما عرفنا که حق معرفته. این خب رفع حجاب میکنه. این خلوص گفتیم یعنی چی؟ خلوص یعنی که نگذاریم یه چیزی بیاد وسط نسبت ما با خدا از بین بره. حالا با حوصله بریم جلو ببینیم چی میشه. میخوام من متن ترجمه رو بخونم، انگار اشکال داره. درجه اول اخلاص خارج کردن رؤیت عمل است از عمل و رها شدن از طلب عوض در ازای عمل. و از این که اینجور نوشتن نمیشه، از این که با عمل خیر خود را چی؟ اینجور من گفتم، با عمل خیر خود را از آن عمل راز، با عمل خیر خود از اون، ما اینجورش کردیم و عمل و در ازای عمل، و از این که کوتاه بیاید که با عمل از آن عمل راضی شود. نزول را اینجور من، یعنی حرف اینه که باید ادعایی نداشته باشد که این عمل را من خوشم ازش اومد. چه خوشت اومد؟ نسبت به کفر خوشت اومد، اما نسبت به حق عمل که نباید خوشت بیاد. به نظرم همون است که سنایی داره دیگه، هر هدایت که داری ای درویش، هدیه حق شمر نکرده ی خیش. این حرف خیلی خوبی است. هر عنایت که داری ای درویش، هدیه حق شمر نکرده ی خیش. و درجه تو ثانیه الخجل و من العمل مع بذل المجهود و توفیر الجهد بالاحتماء من الشهود و رؤیت العمل فی نور توفیق من غیر جود من عین جود. درجه ثانی، خب حالا درجه اولا گفتیم چی؟ شما میخواید که مسلمون باشید. اگه میخواید مسلمون باشی، باید هر چه عمل میبینی توفیق الهی بتونی. حالا یه وقتی بخواید مؤمن باشید، یعنی در نور ایمان به سر ببرید، اینجا میگه که باید به این بصیرت رسیده باشی که در عین تلاش بذل المجهود، در عین تلاش شبانه روزی شرمنده باشی از عمل. یعنی چطور میشد اینجوری برادون پیش اومده دیگه؟ یعنی میبینین که این نسبت شما با خدا هنو برقرار نیست اونجور که حق مطلبه. اینجا آدم شرمنده میشد که پس چی شد؟ این چی شده کار ازش میاد. یعنی این که خجل باشد که من با این عملم نتونستم حق ایمان رو ادا کنم. اونجا حق اسلام رو باید متوجه باشد ادا نمیشه چون عملش توفیق الهیه. اینجا میگه که خجل باشد، شرمنده باشد از عمل مع بذل المجهود به لطف الهی. برادون پیش اومده زن امروز زمانه است که واقعا بشر متدین نمیتونه عمل خودش رو صاحب باشد و خوشحال باشه. نه، من برداشتم نیست همون صحبت آیت الله بهجت که علم تو استاد توست، چون این عالم عالمیه که آدم نمیتونه در فضای عملش بمونه. میبیند این عملا عمل نیست، به خصوص حالا این شهدا را جلوش میبیند و اون ایثارها را. این خوبه، یعنی ظاهرا نسل ما در این درجه دوم خلوصن. جوونا را آدم میبینه که خوبند، ولی خوبیشون رو به رسمیت نمیشناسند. این خوبه. و توفیر الجهد، فراوانی تلاش بل اهتماع من الشهود، بدون اینکه این تلاش رو ببینند. اونجا میگه که خجل میشن، حالا اینجا میگه که نگاه نمی کنند به زیادی عمل. خودتونم دیدین دیگه، این بچه‌هایی که عمان شهید شدن هیچ وقت برای خودشون چیزی قائل نبودن، کمالی قائل نبودن. با این همه عیسی شب و روز زندگی رو همه رو رها کرده بودن، توی مسیر دفاع از حق بودن، اما واقعا چیزی به چشمشون نیمه. اگه به چشمشون نیمه که میرفتن خونهشون دیگه، با نمیستدن جنگ کنن. که این که اگه کسی میخواد این راه رو ادامه بده به نهایات برسد که شهدا رسیدن، باید حواسش باشه. چیزی سختی هم نیست. خودم نمیخواد چیست من چی نگاه کنم. حالا آقا من مثلا شب و روز دارم تلاش میکنم در راه اسلام، حرفا یعنی چیست؟ اصلا خجالت بکش که خطورات شیطانیه. اصلا نباید اصلا نگاهش هم آدم بکنه. چی؟ توفیر الجهد بل احتماع من الشهود و رویت العمل فی نور توفیق فی عین الجود. این نکته عرفا اینجاست، میگه که عمل خودشون را نور توفیق الهی میدونن. یعنی خدا این توفیق داد که ما اتفاقی در خونمون این مسجد بود، بعدم خب اتفاق دیگه خب جایی نبود، دیدیم انگار خوب است بریم مسجد. بعدم دیدیم تو مسجد بحث جنگ و جبهه و ایثار است، خب ما هم رفتیم. یعنی نور توفیق ما رو به اینجا رسون. حالا این نور توفیق ریشش تو من است یا جود الهی است؟ من عین جود، در عین بخشش الهی. یعنی انصافاً اگه خودمونم نگاه کنیم میبینیم آخه خودمون هستیم دیگه. آخه چی تو میشد که یه مرتبه یه توفیق پیدا میکنی؟ قبول است توفیق الهی است. بالاخره این که آدم زید اسلام و انقلاب اسلامی باشد که نباید نادیده بگیره، توفیق الهی است. اما این توفیق چی ببینه؟ فی نور توفیق. این رو نور توفیق ببینه، نه به خودش نسبت بده. نمیشه آقا. خیلی هم مهمه. حالا اینجا شاید بحثش بعدن روایت ها که میبینین، متاسفانه ما بعضی روایت ها رو نمیبینیم. من یادم از تو بحث توفیق، تو همین هم غزالی بحث سنگینه، بحث توفیق هم محجت البیضا هم اون نراقی چی بود جامع السعاده، اینا همشون تو مسئله توفیق سوال دارن که به کی نسبت بدیم. اگه به خودشون نسبت بدن، خودشون که امکانشون هم مال خودشون نیست، ذاتیشون است، ولی انتخاب که نکردن امکانا. خب اگه به غیر نسبت بدن، بعد این سوال برشون پیش میاد، خب چرا به ما داده شد؟ نتیجه که عموما میگیرن که گاهی هم نقد میکنن غزالیا، میگه نه اون آدم بدم توفیق بهش داده نشده است. بعد میگن یعنی تو نتیجه میگیری که پس مساویان با آدم خوبا. ببینید مشکل اینجاست، غزالی اشعری مسلک میدونید که میگه کسب از طرف ما بود، میگه کسب از طرف ما، یعنی گرفتن این توفیق. باز دوباره سوال میمونه دا که کسب که از طرف شما بود توفیقی بود که خدا به شما داد یا نه؟ حلم نشده دیگه. یعنی اشعری ها معتزله را محکوم میکنن، میگن شما که میگی که ما خودمون نقش داشتیم، در واقع اراده‌ای ما سوای الله برای خودتون قائلی. راست میگن. معتزلیا به اونا میگن که شما که میگین که هیچ نقشی ما نداریم، پس در واقع کافر و مؤمنا مساوی میدن. حالا اینا چطوری باید حل کرد؟ ببینید تو سه حل میشه یخته سخته با. به نظرم هم اگه باید حل شد این جاها باید حل شد. من شرح دورا بله میخوان شرح دورا میخونیم. وقتی انسان عمل خود را در مقایسه با آن چه باید انجام دهد دید، از آن خجل میشود، زیرا میبیند چگونه آن عمل از سرچشمه فیض الهی جاری شد تا به بهترین شکل ظهور کند و او با شخصیت خود همچون آب گوارایی که در زمین شورزار از صفا می افتد آن عمل را از صفا خارج می کند. خیلی حرف درسته. یعنی خجل شدن همین طوره که آدم منیتش میاد وسط. این منیتش که میاد وسط، اون توفیق الهی را که باید به بهتری نفس ظهور بده نمیده. که حضرت موسی میفهمه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی، بتونم این کارو بکنم. خب این دعا شرح صدر یعنی چی؟ یعنی من خودم وسط نباشم، مقابلش ضیق صدر. ضیق صدر مال خود آدمه، منیت آدمه دیگه. و با آن تلاش میکند که حق عبودیت را به جا آورد، باز میبیند که آنچه باید میشد نشد و در نتیجه، این خیلی حرف درستی، تنها به عنوان اینکه عبد مأمور است به امتثال امر مولان عمل را انجام میدهد. یعنی صاحب ایمان میبیند که نه نمیشد. خب حالا نمیشد انجام میده یا نمیده؟ میده. خب عنایت کنده، یعنی همین طور باید بشه. و بعد که تازه دغدغه دون شد و دیدین که نه هر عملی هم انجام دین توفیق الهیست و بعد هم اون چه که حق عملست انجام نمیدین، حالا چه کار میکنیم؟ مثال میزنم، مثلا خود ما تو جلسه های شنبه و بعضا پیش میرمیم آخه این که آیه که خیلی بلندتر از این حرف هاست، هرچی میایی اولش بگی آخرش یادمون میره، آخرش هم میخوام بگیم اولش یادمون میره، اول آخرش هم میخوام بگیم وسطش نیست، نمیشه، حضورمون میره. شاید هم الفاظ اصلا متاسفانه بعد میکنم دیگه ما این قضمون میره. یعنی اگه بخوایم یه جوری بگیم که به نظر خودمون اون چه لاقل میفهمیم هم بگیم، توانش نداریم. تازه اون که نمیفهمیم که بحثش جداست. نه دیگه فقط همینه. یعنی ما به بعض رفقا همین توصیه را داریم که خیلی مسئله رو بزرگ نکنیم. اگه با بزرگی عمل بخواید عمل کنید، نمیتونید عمل کنید. پس بیان در حد این که میتونید حرفا عمل کنید، همونقدر عمل کنید. معاند نباشید، اما امتثالا لامر مولا. بقیه‌ش هم من خودم نظرمه که حتی حضرت امام و مقام معظم رهبری اینا تو این فضا میتونن عمل کنن، اگه نه نمیشه. یعنی کار بزرگتر از این حرف هاست که بشه حقش رو ادا کرد. سوری مثلا حق همین این یه شهیدی که به عشق این اسلام، اسلام نابی که توش رشوه نباشد، ایثار و اخلاص بشه، اون به این عشق اومده است به صحنه. خب حالا میدن که خب اسلام که خیلی طول میکشه تا عمل بشه، دیگه میذارن به عهده خدا. خدای ما این قرضمون میمه داریم دیگه. من خب نه این چرا این نیکو دیدن، این منظور اولیه این است که عمله که مرز عمل این اول مرحله مسلمونه که عمل انجام میده و میگه چه خوبه، میگه نه اصلا این دیدنش که خوبه. چیا خوبه؟ خوب جام که مولا حضرت حق است. این مرحله اوله، تازه آخرش سخت‌ترم میشه. این وقتی که مرحله دومینه که عمل و تلاش میکنه، حالا میگه که حد عملت نسبت به اون وظیفت. تازه وقت اینجاست که میگید که من شهو توفیر الجد به پرهیز کند که حالا عملش را ببیند. اون قبلیه چی بود؟ نیکویی عملش را نبینه. مثلا شما بالاخره نماز که میخونید، بدکاری که نمی کنید که، یه خوب دیگه توفیق بود. یعنی بابا منم پیش من یادم سر کلاس های زمانی با همین محصلای دبیرستان صحبت میکردم، بعد گاهی تو محلمونم و بچه ها محل بودند اینا، بعد نه این بچه ها مگه بیان سر این کلاس ها خیلی بچه های خوبی میتونن باشن، بچه های لاتی محل ها با. ولی حالا چه حکمتی است که اینا سر این کلاس ها نشد بیان؟ ولی من مقایسه میکردم دم نه اینا خیلی هم زلال و باصفات، در حدی که بعضی هاشون هم موادی مخدری شدند، اما نباید میشوند. هم چه حکمتی دیگه. حالا که ما اونا که نمیتونیم بفهمیم، ولی اینا که میفهمیم که لاقل بابا این پسره که الان نشسته و این مسائل داره، این بدون پیش اومده است براش، از یه توفیقی پیش اومده براش. خب تا اینجا داره میگه که مواظب باش که خلوصت نره. حالا مرحله ثالثه که به نظرم باید این حل بشه تا حتی اون دوتا هم حل بشه، اینه که خب حالا خودش تو هستی کجا حس کنید. خلوص درجه سوم، خلوص کسیست که همه چیزا را به خدا نسبت میده دیگه. تا اینجا اومده است همه چیزا را به خدا. پس حالا این عملش چیست؟ عمل میکنه یا نمیکنه؟ عمل میکنه، حج میره، نصف شب بلند میشه عبادت کنه. میگه که این باید به حقیقت تکوینی اعمالش برسه. یخت سخت شده، الان با هم متن رو بخونیم. حقیقت تکوینی ببینید، یعنی قبول دارین که تمام تشریع زیر بناش تکوینه. مثال میزنیم، حضرت یوسف به اراده الهی باید عزیز مصر بشه. حالا همه این بندوبسا، صفای حضرت یوسف و بدیای برادرها، همش بازیه. باید که یوسف عزیز مصر بشه. بازیه از چه جهت؟ انگار هیچ کی کاره ای نیست. یعنی اینا که رفتن این پسر رو انداختن تو چاه، باید مینداختن یا نمینداختن؟ تشریعاً باید نمینداختن، تکوینن اگه نمینداختن که این عزیز مصر میشه. آقا چطوریه بره داد تو بازارا بعدم اون بخردش و بعدم اون جوری به این درست؟ خب تازه حضرت یوسف چطور میشه که از خدا باید عزیز مصر یکی را بذارد که مومن نورانی باشد بشد بهش الهام کن؟ خب پس به جلو این خانم بگید چی؟ معاذالله، برو پکارت. کی نقش داشت؟ خدا. ولی که یوسف عزیز، پس این یوسف این بسد علیه السلام چی کار است؟ همه کاره یه هیچ کاره. یخته اینا هم میخوام اینا بابش واک کنیم. و درجه تو سالسه اخلاص العمل بالخلاص من العمل، خلاصا یعنی عمل را اخلاص عمل، خالص کردن عمل به چی؟ به اینکه آقا عملی ما انجام ندیم، مثلا عملی ما نکردیم، خدا داره همه کار را میکنه، ما هیچ کاری ایم. تدعه یسیر و مسیر العلم، تدعه تدع ترکه تار آن رها کردن، تارکن هو لهو، همه را به خدا نسبت بده به اقتضای مسیر علم. علم همیشه منظور شریعت است، منظور اینا آقا مسیر شریعت اینست که ما نماز را میخونیم، مسیر شریعت الهی اینه که این کارا ما میکنیم. حالا این یخت ابهام داره، میریم جلو. و تسیر و انکم مشاهدن للحک، تو ای سالک سیر کنی که فقط چیه؟ یه حکمی جاری شده از تو داری نگاه میکنی، حکم اینه که تو نماز بخونی، حکم اینه که تو بری جهاد. تسیر و انت مشاهدن للحک، سیر کنی تو در چی؟ حکمی جاری شده در این عالم که تو نماز بخونی، که تو تقوا داشته باشی. تمام شد. چقدرش مال توست؟ یک کشور ببین، همون اخلاص العمل بالخلاص من العمل. اصلا عملی تو انجام نمیدی، تو هیچ کاری. آخرین حرن من رق رسم، رسم که همون آثار، اصلا آزاد بشی از چی؟ از بند اثر. هیچ اثری هم تو نداری، هیچ اثری هم تو نداری، آثاری از تو در میون نیست، که یه چیز عجیبی میشه دی. حالا برگردیم از اینجا شروع کنیم. حالا این بالاخره مسلم مقام نبی الله از این جنسن دیگه، تو این که بحث نداریم. حالا ما نبی الله را میبینیم، ببینیم تطبیق میکنه یا نه، ما کنیم بخوام تکلیف برا نبی الله معلوم کنیم، که شما اطمان دارین که در تغییر قبله حضرت فهمدن جبرائیل منو چرخوند، هر شانه ای منو گرفت حرکت داد به طرف کعبه، که به قول آیت الله حسن زاده با دقیق ترین محاسبات نجومی دقیقا میبینیم که دقیقا اونجا که مسجد ذو قبلتین، حضرت دقیقا حالا مکه کجا با این همه بیابونا کوبا اینا، اینا هیچکی نمیتونه نسبت ها را، اما دیگه شده. باز ما در شیعه ها اصلا قبول نداریم که پیامبر سهونم خطا کرده باشن. ما میگم اصلا پیامبر در کنترل خدا هست. به جایی رسیدن که نه، یک اینا دروغ است، یک بارم نمیشه مثلا دو رکعت نمازش نه شک کنه. چرا؟ در مقامی هن که این مقام اصلا در اختیار خداست. خب حالا در اختیار خودش است دیگه، میخواییم بگویم نه دیگه، این در مقام تکوین است. خب یه بار عرایزی داشتیم تو سوره احزاب آیه 33 که اهل البیت گفتیم که اسمتشون تکوینیست، به ادله خوب یعنی علامه حق ادا کرد. خب فقط این پیش اومد که اگه تکوینیست پس اختیار چی میشه؟ اونجا ما بابش کم تونستیم واک کنیم که اختیارشون در این حد است که منطبق میشن با تکوین، پس دیگه عملا هیچی نیستن جز تکوین. این خیلی چیز عجیبی است. آقای مطهری خدا رحمتشون کنه تو این کتاب عرفانشون یه جمله از عرفا نقل میکنن، اونم اینجا کمک میکنه. میگن اصلا عارف به جایی میرسه که وجودش رو محو تکوین میکنه. خلا اگه محو تکوین بکنه چی داره در این عالم جاری میشه؟ تکوین. اینا چی کارن؟ هیچ کاره. چه حسی دارن؟ حس حضور در تکوین. حس حضور در تکوین چه چیز عجیبی است. خب معلومه دیگه تمام عالم با اینا یکی میشه دیگه. تکوین که دیگه کثرت وردار نیست، وجود که کثرت وردار نیست که. اگه کسی با وجود متحد شد که دیگه من نمیدید که شما با خودش باشین، که همه خودش است، هیچی هم خودش نیست. که حالا اون آخر دومیشه که هیچی خودش نیست، به معنای اینکه خدا میاد جا خودش میشینه، در خدایی خدا رو حس میکنه به جای اینکه خودش حس کنه و مقام فنای چی بقای بعد از فنا بهش میگن. خب باز من مثال میزنم. ببینین شما یه عادت دارید که بده، یه عادت دارید که خوبه. عادت بد اینه که همطور نماز میخونید، مثلا نمازی عادتی که بچه ها مثلا هم تون دار تون میخونه دار، هیچ حضوری هم نداره. اینا داشته باشین. بعد از یه مدتی، بعد از یه مدتی، بله از 40 سال به بعد و اینا، یه عادتی دارید که این عادت عادته. اگه نبود تمام نمازاتون باطل بود. شما اگه عادت به جای میرسین که میبینین که در حین مثلا حمد و سوره رو خوندید بعد رفتین به رکوع تو تشهد، متوجه میشین عجب رکوع رفتید و نبودین تو رکوع، اراده به رکوع رفتن نکردید اما قشنگ رکوع رفتید. با همون آرامشی که در حضور رکوع میرین، با همون با نحوه از کاری که در حضور دون در رکوع بودین، همه اونا رو انجام دادید ولی نبودین در رکوع. و بعدش هم در تشهدتون میبینین که اون رکوع واقع شده است. خب حالا این اسمش چیه؟ شما میخواید بگین عادت دیگه. حالا اگه این نبود شما چی کار میکردید؟ بعد از یعنی شما اگر که این عادت نبود یادتون میرفت، مگه یادتون نرفت که رکوع بکنین؟ رکوع کردید اما اراده خاص رکوع کردن نده. اگه این عادت نبود چی بود؟ نمیده وامیسادی نمازتون باطل میشه. این عادت، عادت تکوین است. این غیر اون عادت از سر وهم و خیالا اون چیز هست. این عادت خوبه. گرز کردم اگه نبود اصلا هیچکی نماز نمیتونست بخونید الا معصوم. معصوم ها استثناء کنید، بقیه این یه نحوه از همین تکوین که وقت عجیبه. مثلا شما ببینید 20 سال پیش یه ذکر میگفت، مثلا سبحان ربی العظیم و بحمده. بعد الان بعد از 20 خب اون وقت که میرفتید حواستون پرت میشده رکوع میکردید، تو حواس پرتی که رکوع میکردید چند بار ذکر را میگفتید؟ همون یه بار. 20 سال بعد 3 بار میگوید مثلا سبحانه. حالا هم که حواستون پرت میشه یه بار میگون یا 3 بار میگون؟ 3 بار میگون. پس حضور تکوین دارین تو اینجا. این اون نیست که از ائمه داریم که اگر که نمیدونم عادت بود باطل است، اون یه چیزی دیگه است یا خیری درش نیست، نمازتون قبول هست ولی یه چیزی دارین دارم میگون صحیح هست یا قبول است و فضلش کمه سا اینا. اینا بعید است منظور اینجا باشه. اینجا یه نحوه حضوره. حتی من میخوام بگم در قیامت یه همچی حضوری غلبه میکنه، یه چیز عجیبیست حالا اونجا. خب حالا با هم بخونیم. پس این من متن دوباره میخونم. از درجت و سالسه اخلاص العمل بالخلاص من العمل. یه جوری میشه که اصلا تو عمل نیست، تو عمل نیست، بالخلاصه من العمل، در یه حضور تکوینی قرار میگیره. و اینجور برداشت میکرد تدعهو یسیر و مسیر العلم. پیامبر این شریعت عمل میکنند. این همین هم میگه تدعهو، رها میکند اون رو در چی؟ در مسیری که مقتضای شریعت هست، یعنی به اقتضای شریعت عمل میکنه. پیامبر در مقامی هن که این درکت نماز صبحند، این درکت نماز صبحند و تصویر و انت مشاهدن للحکم، که اینا من با دومیه میتونم یخده محکم بگم، و تو در شرایطی قرار میگیری که شاهد حکم کردن که صبح دو رکعت نماز بخون، تو مشاهد دو رکعت نمازی، نه اینکه اراده جزئیه دو رکعت بکنی، نه دیگه دو رکعتی، دو رکعت نماز صبحی، حاضری درش یا حاضر نیستی؟ حاضری، اما چه نوع حضوری؟ نه حضور اراده جزئیه که حالا باید ثواب برم و بهشت، اصلا حرفا نیست، عین دو رکعت نماز صبحی شاهدی، اما شاهد یک اراده، یعنی و حقم با ما میشه که پیامبر عین دو رکعت، محال است پیامبر اشتباه بکنند. این بدبختا که اینا رو گفتن با خودشون قیاس کردن، این درست حرف ما درسته؟ حرن من رقب رسم، آزاد از در بند اثر بودن. اینم نکته از حالا ما چقدر میتونیم حرف خواجه را بفهمیم، میگه نه تو باید هیچ اثری جزئیه خاص برای خودت نخوای. حالا اینم جا بحث داره، من متن را بخونم. اخلاص و پالوده کردن عمل در این مرحله، پاک کردن آن است از هر آلودگی، حتی از این که آن را به خود نسبت بدی و در نتیجه از نفس عمل، از نفس عمل خود ببخش، و در نتیجه از نفس عمل خود را رها می‌کنی، از نفس عمل خود را رها می‌کنی، در عین حال عمل را به حال خودش در مسیر شریعت و به مقتضای شریعت انجام می‌دهی. این چیزی خوبیه، این اسمش عادت مذموم نیست، این در تکوین حکم الهی قرار گرفتنه، بدون آنکه تو به آن تعلق داشته باشی. این شرح عبدالرزاق است، خیلی هم جمله قشنگیه. بدون آنکه تو تعلق به آن داشته باشی، از آن جهت که در این مقام در مقام حقانی هستی، و یا آن به تو تعلق داشته باشه. ببینید، یعنی یه وقت از نماز من، نماز من، یعنی دو تا دون به هم نسبت، میگه نه دیگه اینجا این نیست، تو مسیر حق است که داره نماز میخونه، پس تو اینجا اصلا نیستی، که من جزئیه اینجا نیست که بخواد به خودش نسبت بده، و تو در وادی طریقت سیر میکنی. طریقت یک اراده الهی است که داره میره جلو، تو هم توش هستی، در حالی که شاهد حکم حق بر خودت هستی به اقتضای حکمت ازلیه او، و تو محکوم حکم او هستی. این چه محکومیه؟ محکومی که خودت تماما خودت تو این دریا انداختی. آقای مطهری فرمان که عارف تلاش میکنه که خودش در مسیر تکوین الهی بندازه. خب حالا دیگه که در تکوین است دیگه، این خودش یه خود جزئیه ای نیست، بدون چی؟ آزاد به اقتضای حکم علی، آزاد از بند خلق، و چون تنها حکم خدا بر خود را مشاهده کردی، بنده خالص می شوی که از بند رسم آثار و آثار غیر خالص شده ای. رسم به معنای آثار و هر آنچه غیر خدا و مخلوق اوست، آثار و رسوم قدرت اوست، و هر چه اسم غیر بر آن اطلاق شود رسم است، و سالک در این مرحله از همه آن رسوم خود را خالص میکنه. این شرحی است که جناب عبدالرزاق راجب رسم داده است. من یه جمله از جنید دیدم انگار کمک میکنه به بحثمون، حالا من میخونم. جنید میگه اخلاص سری است میان بنده و خدا. اینا تو کتابای عرفا این قسمت به عنوان حدیث قدسی نقل میکنن، بالاخره اونو تا اینجاش بحث نی، میگن اصلا اخلاص یه چیزی است که خدا به قلب بندش میندازه، سریس عیناً جمله شو همین است. پس تا اینجا حرف جنید حرف به اصطلاح حدیث قدسی است، اخلاص سریس میان بنده و خدا، نه فرشته داند که بنویسد، و نه شیطان داند که آن را تباه کند، و نه هوا داند که آن را بگرداند. خیلی حرف، هر ستش هم ما تو روایات داریم ها، یعنی یه جا داریم که پس حالا پس اول میگم، یعنی پس یه بار دیگه میخونم، میگه اینجوری بگم، شما بعضی ها را دیدید که اصلا نمیشد که، گفت خیلی هم مقدسند، از بس که در خلوصن تو این فضا. مثلا شما حضرت اماما با مثال میزنم، با آیت الله بهجت، عموما مردم آیت الله بهجت ها مخلص تر میدونند. خب یقینا امام مخلص ترند، خب ولی بالاخره اینه دیگه، یعنی فرشتگان، روحای فرشته منشی شما و ما آیت الله بهجت ها، بر همینم میگن که دوران قرون وسطا دوران فرشته منشی است. خیلی حرف درستی است، فرشته منشی، مقدس باش، نماز دا بخون. اینجا نیچه حرفش درسته، میگه که محمد صلوات الله علیه، حالا اون که محمد قبول داره، میگه این شیخ بازیا با مقدس بازیا مضرن برادی، و اون چون مسیحیتی که قرون وسطا معرفی میکنه، نه حضرت مسیحی که اونجور مقابلش کف و میسه. ببینید حالا میخوام اینو بگم، پس فرشته بودن، من و شما گاهی فرشته منشیم دیگه، خیلی دوست میداریم یه کسی که فرشته منش است. فرشته منشی چیزی بدی نیست، اما آدم بودن یه چیزی دیگه است. آدم بودن فرشته منشی، نحنون سبحو به همده و نقدس و لک، تموم شد رفت. یعنی فرشته در همین حد دیگه که بگزنید، بکشید، نمیدونم شهید بشید، مبارزه کنید، اینا که مال فرشته نیست که بیاد بگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، کی فرشته میتونه حرفا رو بزنه، که اینا آدم میزنه. به قول معروف آدمه که جامعه اسم جمال و جلال است. حالا جمال رو خیلی ها دارن، اما جلال که بگید برو گم شو آمریکا، پیکارت برو، این که دیگه کار همینی. حالا نام سالس نمیخوام روش بمونم، ولی قبول دارید که ما در فضای فرشته بودن خلوص واقعی را نمیبینیم. خلوص واقعی یعنی چیزی بالاتر از این مؤمنینی که فرشته منشن. حالا اینجور به همین جهت واقعا مولوی عالی میگه، نه ملک بودی و نه خست زخاک، خدا میدونه چقدر قویه این شه، نه ملک بودی و نه خست زخاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک، ای بشیر ما بشر بودی. یه بحث از اصلا تو من دیدم تو فلسفه غربم این بحث شده، شاید هایدگر اینام تو این قضیه گیر باشن، که یه نوع فرشته منشی را دینداری میدونند. یعنی ما هیچ وقت حاضر نیستیم که دینمون از هایدگر بگیریم، قبول زبان هایدگر را میگیریم، ازش هم استفاده میکنیم، اما این که مثلا بیان بگن که، بارها عرض کردم، بگن که آقا دین درش کلام نیست، جدال نیست، نه جدال هست. ما تأکید میکنم در روایت مگه نداریم از حضرت رضا که طرف گفت که آیا خدا جدال میکنه؟ فرمودند که نعوذ بالله که به بندش بگه جدال کنه خودش نکنه. بعدم شاهده بردن اون آیه ضرب لنها مثلا و نسیه، گفتن این جدال خداست. ولی اینا میگن که مثلا شأن دین و حرکت قدسی جدال نیست، نباید مثلا نقد کنی. اما اون بعد از که روحیه جدال به مرا خط بشد و اون جنبه های قدسی و اشراقی ازش غفلت بشد. خب جنید میگه که اخلاص اینه که سریست میانه بنده و خدا، نه فرشته داند که بنویسد. یعنی ملک درک نمی کند این حد اخلاص. ملک هر کی در حد نسبه و تسبیح و تقدیسه سا درک میکنه. برای همینم هم گفت دیگه خب چرا ما نباشی، نزاع کرد دیگه بالاخره با. و نشه، اینم خیلی عجیبه، نه شیطان داند که چه کار که تباه کنه. عجیبه، یعنی اینا رو دست بچه ها، یعنی بعضی بچه ها زمان شاه ساواک ها گیج میکرد، ساواک نمیفهمید اینا چقدر عجیبه. به شهید بهشتی را مقایسه کنید با بعضی مجاهدین خلق، مرحوم شهید بهشتی کاری کرده بود، یعنی بنیه نظام طاغوت لرزونده بود، کشکم نمیفهمید. معاون وزیر زمان شاه بود دیگه، معاون وزیر خانم فهم. این اون برای همینم خلوص شهید بهشتی با بقیه مقایسه نکنید، یه چیزی دیگه بود اون خلوص. این مثال بعضیا اینجوری هست، به ظاهر یه جوری هست که خیلی نشونی میدن خوبن، که شیطون بگه من اینا باید ازرا به در کنم. یعنی اگه شما یه مرکز نمیدونم یه ساحت حضوری درست کنید که معلوم باشید خیلی شما میخواین کار کنید، خب شیطون نمیزه. واقعا میشه کلا سری شیطون گذاشت یا نمیشه؟ به حسین میشه. یعنی ما باور آخه این که چیز سرش نمیشه، این در حد متوسط هست دیگه. خب یه جوری میام رو دستش بزنی، رو دستش چمش میگون شما یعنی خلاصه خرش کنی. میشه یعنی میشه این انصافا خلوصی که منین شیطون اصلا باورش نمیاد که امیرالمومنین پدرش دراره، یعنی فوقش رفت کیارا یقشون رو گرفت زور داد. درسته زورش به امیرالمومنین نمیرسد، ولی امیرالمومنین نارو بهش زده است، فریبش داده است. حرف بخونین از اینجا میفهمه دادم جنید کیه. و شما تمن تقریبا این رساله قشیریه را همه قسمت خلوصش خوندم، مثلا یکیش هم میخونم خوبش هم میخونم، وقت مقایسه کنی مثلا یکیش اینست: اخلاص نسیان رؤیت حق بود به دوام نظر به خالق. این دیگه خیلی خوبه. نسیان رؤیت خلق، اشتباه خوندم، یعنی آدم نگاه به خلق نکنه، نه فقط نگاه به حق بکنه، این خوبه. اما این کجا با حرف جنید کجا؟ میگن شیخ العرفاست. ببین اصلا حرف با اون حرف خوبه، خلوص چقدر با جنید فرق میکنه. بعد آخرش هم گفت چی؟ و نه هوا دانند. این هم عجیبه. ببینین هوس ها نمیذاره که بیاد وسط که حالا سهم بخواد. چیز عجیبیه که آدم به جایی برسه که هوس نیاد وسط که سهم بخواد. من یه جمله دیگه هم یه جنش این کمک میکنه. اخلاص آن است که نفس در آن حظ نداشته باشد. ها اینا یعنی ما یه کاری کنیم که نفسمون چیزی نخواد. مثلا شما نمیخواید محرم، خب بالاخره عزاداری برگزار کنیم دیگه. بیا یه کاری کنیم که این نفس حظ و سهمی نخواد. خب وظیفه مون رو انجام بدیم، اما نگذاریم نفس وسط بیاد. خب ما یه صحبتی باید بکنیم برای مردم مثلا، خب این صحبت یه کاری بکنیم که گوشمون بدهکار این که خودمون خوشمون بیاد یا مردم از ما خوششون بیاد، گوشمون رو بدهکار این نکنیم. حالا به ما چه؟ میخواد مردم خوششون بیاد، میخواد نه، به ما چه دیگه؟ و حتما مردم به فطرتشون حرف حق و خوششون میاد، اما ما گوشمون رو بدهکار نکنیم. ها؟ چی؟ خب همون دیگه خوبه، یعنی مردم تأثیر باید روشون بذارید، اما به اعتبار تذکری که به قلبشون خدا میندازه، ما این وسط خودمون رو نیاریم. میگید که اخلاص آن است که نفس در آن حظ نداشته باشد. اخلاص خاص آن چه برایشان بریشان رود نه به ایشان اوبد و اطاعت نبینند. چی فرمودین؟ چی میدونم آخرش باید ببینیم چی کار کنیم اینا. یعنی واقعا ما خودمونا گوشیمونا بده کار همینم بکنیم یا نکنیم؟ یعنی یخته حساس تو این بحثا داریم بحث میکنیم. یعنی تو اخلاص درجه اول که خب معلومه حمد خدا رو میکنیم، اما تو اخلاص بعد اون سوسوی اخلاص درجه سوم که همین جان داره من خسته دون دارم میکنم، درجه سوم اخلاص شما سوسوشونه که دارین پیش خودتون. خب نگذارید این افق گم بشه. من که در اخلاص درجه سوم نیستم که، اما بالاخره حس خودم رو باید در اونجا ها حاضر کنم. من این جمله رو یه بار دیگه میخونم. اخلاص آن که نفس در آن حظ نداشته باشد و اخلاص خاص بهش میگن. اخلاص خاص الخاص آن چه برایش بر ایشان رود نه به ایشان بود و نه اطاعت بینن. ساده است، چیزی نیست، قبلش هم گفتیم، اما اون تیکش خوبه که نباشه. بله آخ، اینجا میگه که یه طوری باشد که هوام حس نکنه، یعنی هوس ورود نداشته باشه. ببینین برادون چطوری پیش میاد که یعنی اصلا ما کامم دلمون این وسط، دلمون میخواد رو میذاریم کنار، دلمون میخواد رو بتونیم بذاریم کنار. یخت مبهمه. من یه جملم از سهل توست، نه سهل ابن عبدالله میپرسند که خوب جمله‌ایه، چه چیز بر مردم سخت تر است؟ گفت اخلاص، زیرا نفس را اندران نصیب نباشد. شما من دلتون میخواد بالاخره میگم آخه بلند شیم نمازمون رو بخونیم بعدم مثلا این نتیجه رو برامون داره، میگه نه، اخلاص چون نفس هیچ گیرش نمیاد خیلی سخته است. به این جهت بله، زیرا نفس اندران نصیب نباشد. خب حالا دیگه نتیجهش انشاءالله بعد رودون میمونه دیگه. هر اندازه که من و شما بتونیم این نگاه خلوصی را به همین معنای عرفانیش نه به معنای اخلاقیش ایجاد کنیم، اولین چیزی که به لطف الهی از جلوی ما میره این خودمونست. شما خودتون ببینید مثلا چیز بخش من خودم، خودخواهی های خودم و بلایی که سر خودم میاد به جهت خودخواهی ها که نمیبینم که، اما میبینم که مثلا خودخواهی های شما را و شما هم عکسشه. شما قشنگ میبینید آقا اگه فلانی این کار نمیکرد چقدر خوبتر بود، چقدر حاضرتر بود در عالم تکوین. خب با این حساسیتش که حالا عکسش هم ببینید، اگه خلوص نباشد ما انتقادم که به هم بکنیم از هم بدمون میاد، درسته که به نابود خوشمون بیاد دیگه، اینقدر بدجوری میشه عالم که یعنی درسته که انتقادی هن این که آقا این چرکیات رو یه خود پاکش کن. خب بهتره که این چرکیات رو پاکش کنی که، اما عصبانی میشیم. این طرف منفیشه ببینید چقدر عجیب آدم رو در حجاب میبره، اون طرف مثبتشه. و حالا تازه ما در منزله چهارم بودیم دیگه، درست میشه. اولش چی بود؟ در معاملات ها میگیم اولش بحث رعایه بود، بعدش مراقبه بود، بعدش حرمت بود، حالا چهار، تازه بعدش تهذیب میشه. یعنی اگه کسی بتونه این مرحله رو طی کند، خلوص رو طی کند، خود عرفا میگن تنها، جمله را میگم و حرفمو تموم کنم، میفرمان تنها کسانی ریا را میفهمند که در مقام خلوص باشند. تا اون یعنی کسی اگه خلوص نداشته باشه که اصلا نمیفهمه چقدر مشکل داره که تازه حالا بخواد برطرف کنه. و صلی الله علی محمد و آله. بله به نتیجه نیستیم همینطوره. برم بله نه هر دوشم تشریعی هم نگاه کنید. معلومه امام میفرماند که یه وقت عاقلانه به نتیجه فکر میکنیم ولی وظیفمون انجام وظیفه است. اینجور نیست که ما وقتی وظیفه را انجام میدیم تعقل نکنیم نسبت به نتیجه، اما حالا تعقل کنیم هم نسبت به نتیجه آخرش حالا باید چیکار کنیم؟ ما از من نمیدونیم چی میشه. امام اینا در طول جنگ گفتن عقلانیت این بود که ما کوتاه نیام در مقابل صدام، چون بدن به ما گفتن صلح کنید این حرفا دیگه. امام فرمودند که صلح کردن اینجا یعنی امتیاز دادن به متجاوز، ما شهیدم بشیم صلح نمی‌کنیم. بعد به نتیجه‌ای که ما باید متجاوز سرکوب کنیم فکر کردن، تعقل کردن. خب حالا تعقل کردن، کارمون هم کردیم به لطف الهی. خب حالا ما تو دل اون تعقل کارمون چی بود؟ حالا که ما به عقلانیتم رسیدیم، با ما وظیفمون انجام دادیم، حالا وظیفه چی شد؟ چون اینا گفتن آخر جنگ، بعد جنگ گفتن خب این چه نتیجه بود، ما این همه شهید دادیم. ما فرمودن مگه ما جز انجام وظیفه دادیم این همه برکات ها گفتن دا جنگ ما این همه اما بعدم گفتن ما نهایتش به انجام است. بنابراین حتما حتما در هر انجام وظیفه این تعقل میکنیم نسبت به نتیجه، اما تعقل نسبت به نتیجه جداست، ما وظیفمون رو انجام میدیم. نمونش الان من و شما اینجا نشستیم، بنده به امید این که عرفان را باید تو جامعه امروز به عنوان نیاز جامعه اظهار کنم اومدم اینجا نشستم تا اینجا فکر کردم. اما حالا هم چه کار میکنم؟ بحث میکنم یا میام بحث مثلا اخلاص میکنم. اما دیگه حالا این اخلاص چه نتیجه در این حوزه شما داره اون دیگه به من ربطی نداره. یعنی من اینجا وظیفه رو انجام دادم به لطف الله انشاءالله، دیگه اون جاش به من ربطی نداره که حالا بخوام بگم یا یکی بگه آقا این حرفا رو زدی هیچ فایده هم نداشت. به من چی؟ من نسبت به نتیجه تعقل کردم، وظیفه‌م انجام دادم، دیگه به من ربطی نداره. بله، خدا حافظ همه.